مصائب چند چاه عمیق. چه با شتاب آمدی؟ در زدی. گفتم برو، اما نرفتی و باز کوبه در را کوبیدی. گفتم بس است برو. گفتم اینجا سنگین است و شلوغ، جا برای تو نیست. اما نرفتی، نشستی و گریه کردی آنقدر که گونه های من خیس شد. بعد در را گشودم و گفتم نگاه کن اینجا چقدر شلوغ است، و تو خوب دیدی که آنجا چقدر فیزیک و فلسفه و هنر و منطق و کتاب و مجله و روزنامه و خطکش و کامپیوتر و کاغذ و حرف و حرف و حرف و تنهایی و بغض و زخم و یأس و دلتنگی و اشک و گناه و گناه و گناه و آشوب و مه و تاریکی و سکوت و ترس در هم ریخته بود و دل گیج گیج بود و دل سیاه و شلوغ و سنگین بود. گفتی اینجا رازی نیست. گفتم راز؟ گفتی من رازم. و آمدی تا وسط خطکش ها. من دستهات را در دست ها می فشردم تا نگریزی، اما فریاد می زدم برو برو. تو سحر خواندی، من به التماس افتادم. تو چه سبک می خندیدی، من اما همه وجودم به سختی می گریست. بعد چشم ها از میان آن دو قاب سبز جادو کردند و گویی طوفانی غریب در گرفت، آنچنان که نزدیک بود دل از جا کنده شود. و من می دیدم که حرف ها و فلسفه ها و کتاب ها و خطکش ها و کاغذ ها و یأس ها و تاریکی ها و گناهان و ترس و آشوب و مه و سکوت و زخم و دلتنگی مثل ذرات شن در شنزار از حد دل روبیده می شدند و چون کاغذ پاره هایی در آغوش طوفان گم. خانه پرداخته شد، خانه روشن شد و خلوت و عجیب سبک، و تو در دل هبوط کردی. گفتم چیستی؟ گفتی راز. گفتم این دل خالی است، تشنم. گفتی دوستت دارم. و من ناگهان لبریز شدم. یک. الیاس همه لباس اسباب بازی هایش را روی قالی ریخت. نرگس خانم کتاب توی دستش را ورق زد و گفت ساکت باش الیاس. گفت آن سبد است. نازنین سرش را روی دفترچش خم کرد و نوشت آن سبد است. نرگس خانم گفت خوشخطر بنویس نازی. الیاس چند آدمک پلاستیکی را توی بارگیر کامیون گذاشت و کامیون را به سمت حاشیه سبزرنگ قالی هل داد. نرگس خانم انگشتانش را توی موهای دخترش فرو برد و گیره باز شده موهاش را سفت کرد. این سیب است. نازنین دوبار دندانه های سیبی را که توی دفترش نوشته بود شمرد. الیاس کامیون را نزدیک پایه مبل نگه داشت و بارگیر کامیون را بالا آورد. صدای خالی شدن بار کامیون را با لبهاش تقلید کرد. بوم بوم بوم. نرگس خانم گفت اینقدر سر و صدا نکن بچه. الیاس گفت آخه آدم ها مریض شدن، باید ببرمشون تعمیرگاه. مادرش گفت تعمیرگاه نه، بیمارستان. نازنین مدادش را تراشید و تراشه های آن را توی زیر سیگاری که روی میز عسلی بود خالی کرد. زن گفت آن مرد اسب دارد. دو. عباس رفت کنار پنجره و پایین نگاه کرد. نشست روی صندلی و سیگاری از توی جیب پیراهنش بیرون آورد. رفت توی آشپزخانه و گنجه‌های کابینت را یکی یکی باز کرد. قوطی کبریتی پیدا کرد و سیگارش را آتش زد. دوباره آمد توی حال. گوشی تلفن را برداشت، اما به سرعت آن را سر جاش کوبید. چند پک محکم به سیگارش زد و بعد آن را توی زیر سیگاری خاموش کرد. دقیقه‌ای به نقطه نامعلومی خیره شد و دوباره رفت سمت پنجره. برگشت و گوشی تلفن را برداشت. شماره گرفت. الو، گوشی را بده به داوود خان. سلام داوود خان. پس چی شد؟ الان 17 روزه که چک داره عقب میفته. شده عینهون نون نامادری. آب نشده که نشده. من که به شرط آب کردن نداده بودم. باز که میگی؟ غلام؟ غلام چه خریه؟ خرپوله که خرپوله. سگ وقتی چاق شد که قرمش نمی کنن داوود خان. می کنن؟ القصه جنس ما لنگه لنگه. گوشی را گذاشت. عباس زل زده بود به تلفن، اما تلفن را نمی دید. سه بشقاب از دست سیمین افتاد توی ظرفشویی و سه تکه شد. سیمین حتی شیر آب را نتوانست ببندد. دست راستش را روی پهلوی چپش گذاشت و چشمهاش سیاهی رفت. یک قدم عقب رفت و بعد جلو آمد. کابینت را چسبید. از درد چشمهاش را بست و پلکهاش را به هم فشرد. به دیوار تکیه داد و نشست. بعد کف آشپزخانه ولو شد و از درد جیغ خفیفی کشید. صورتش انگار سیلی خورده باشد سیاه و کبود شده بود. دانه های درشت عرق روی پیشانیش جمع شده بود و سیمین نای پاک کردن آنها را هم نداشت. درد مثل موج در تیره پشتش می رفت و می آمد و تمامی نداشت. سعی کرد بلند شود، پس دستش را به لبه میز غذاخوری توی آشپزخانه گرفت تا برخیزد، اما نتوانست. سر خورد و رومیزی را با خودش کشید. بشقاب‌ها و نمکدان‌های بلور روی سرامیک کف آشپزخانه افتادند و خرد شدند. سیمین وحشت کرد و تا آنجا که می‌توانست خودش را عقب کشید. بعد تا میز اصلی گوشه حال خودش را روی زمین لغزاند. گوشی تلفن را که برداشت حس کرد چیزی به دلش چنگ می‌اندازد. دلش آشوب می‌شد. جنین توی شکمش تاب می‌خورد و سیمین ناگهان جیغ کشید. تلفن محسن را گرفت، اما کسی از آن طرف خط گفت که شوهرش بیرون است. سیمین آهی کشید و دوباره شماره گرفت. 4. بهروز گوشی تلفن را محکم سر جاش کوبید و کلافه توی حال قدم زد. به طرف پنجره آپارتمانش رفت. زیر نور پنجره به کاغذهای توی دستش زل زد و به ساعتش نگاهی انداخت. نفس عمیقی کشید و سعی کرد بر رفتارش مسلط باشد. صدای زنگ تلفن که توی ساختمان پیچید، بهروز دوید و با عجله گوشی را برداشت. الو، سلام سیمین خانم. نه، زهره خونه نیست، رفته دانشگاه. به محسن خان سلام برسونید. خدا حافظ. گوشی را گذاشت و بار دیگر شماره دفتر روزنامه را گرفت. الو، بهروز هستم. روزنامه داره میره زیر چاپ و اون وقت تلفن شما دائم مشغوله. تازه از دادگاه سوم رسیدم خونه. زود باش بنویس. دختره 10 سالش بوده. بله 10 سال. غروب سه‌شنبه 2 ماه پیش از جلوی مدرسه‌اش توی نازی‌آباد دزدیده میشه و 2 روز بعد جسدش رو توی بیابونای اطراف شهریار پیدا میکنن. اسم دختره؟ مینو. مینو ناب. خواب نه، ناب. بهروز روی کاناپه نشست و نسکافه‌اش را هم زد. توی گزارش پزشک قانونی اومده که مکرر به دختره تجاوز شده و بعد با ابزار نوک‌تیزی از جنس شیشه یا فلز گوش تا گوش سرش رو بریدن. 2 نفر. بله، دو نفر در ارتباط با پرونده دستگیر شدند. یک کارگر کشتارگاه و دوستش که شاگرد راننده اتوبوس بوده. بهروز کمی از نسکافش را سر کشید و ادامه داد: قاضی هر دو نفر رو مشروط به اینکه ولی دم نصف دیه رو به اولیای قاتلین بپردازه به قصاص محکوم کرده. یعنی چیزی حدود 15 میلیون تومان. بهروز با کنترل از راه دور تلویزیون را روشن کرد و گفت: پدر مینو به قاضی گفت که نمیتونه این پول رو تأمین کنه. گفت اگه همه زندگیشو هم بفروشه میشه 10 میلیون. گفت بعد از دادگاه دوم به چند تا بیمارستان سر زده تا کلیهش رو بفروشه. اما دکترها گفتن که اون پیره و کلیه‌هاش به درد پیوند نمیخوره. قاضی قبول کرده ما به تفاوت دیه رو به هزینه دولت به اولیای قاتلین بپردازن. خبر باید تیتر اول صفحه حوادث روزنامه باشه. بهروز گوشی را گذاشت و به صفحه تلویزیون خیره شد. کسی توی سیرک روی طناب دوچرخه سواری میکرد. پنج عروس چقدر قشنگه، ایشالا مبارکش باد. دوماد چه شوخ و شنگه، ایشالا مبارکش باد. آزیتا و سولماز خواهران داماد دو طرف تور سبزی را گرفته بودند و گوهر خانم خواهر عروس کله قندها را روی تور میستابید. ماندانا و پگاه و شادی و بقیه دخترها توی حال با صدای ارگ سیاوش می‌رقصیدند. شادی گفت: سیا، آهنگ اندی رو بزن. ماندانا گفت: نه سیاوش، فقط شهرام، همون که پریشب رادیو آمریکا پخش کرد. وای، محشره. آلیه خانم آینه را جلو و عقب کرد تا عکس عروس و داماد افتاد توی آینه. رضا گفت: لطفاً لبخند بزنین. عروس و داماد لبخند زدند و بعد نور فلاش دوربین رضا برای لحظه اتاق را روشن کرد. زری خانم با عجله توی اتاق آمد و گفت: اوا، مگه صدای تلفن را نمی‌شنوین؟ و گوشی را برداشت. الو، عباس آقا شما هستین؟ ببخشید اینجا سر و صدا خیلی زیاده، لطفا کمی بلندتر صحبت کنی. نه خیر، لیلا خانم هنوز تشریف نیاوردن، لابد رفته تا سر کوچه خرید کنه. عروسی بدون شما لطفی نداره. تا شما تشریف بیارین پایین لیلا خانم هم پیداش میشه. گوشی را گذاشت و به آذینهای اتاق خیره شد. بادکنک های چسبیده به سقف لای کاغذ های رنگی و گوی های شیشه‌ای تکان میخوردن. زری خانم زیر لب غر زد: صد دفعه گفتم بادکنک‌های لیمویی رو کنار بادکنک‌های سبز نذاریم. شش نرگس خانم گفت: آن مرد داست دارد، آن مرد سبد دارد، آن مرد تند آمد، او در باران آمد. نازنین گفت: یواشتر بگو مامان. الیاس آدمک های پلاستیکیش را کنار دیوار ردیف کرد و از توی جعبه یکی از تفنگاش را بیرون آورد. نرگس خانم گفت: وای، غذا سوخت. بعد کتاب رو روی میز انداخت و با عجله رفت توی آشپزخانه. صدای زنگ توی حال پیچید و نرگس خانم از توی آشپزخانه فریاد زد: نازی، در رو باز کن. نازنین از اینکه دیکتهش را هنوز تمام نکرده اخ کرد و به طرف در رفت. در را باز کرد، اما زنی را که آرایش غلیظی کرده بود نشناخت. منزل زری خانم اینجاست کوچولو؟ نازنین گفت: اومدین عروسی؟ زن دستکش توری سفیدش را بالا کشید و گفت: تو از کجا میدونی عزیزم؟ نازنین خندید و گفت: نه، اینجا نیست، عروسی توی طبقه پنجمه، باید دو طبقه دیگه برین بالا. زن با دو انگشتش لپ نازنین را فشار داد و تندی از پله‌ها بالا رفت. نازنین آمد و دوباره کنار الیاس نشست. الیاس تفنگش را جلو آدمک‌ها گرفت و شلیک کرد. کیو 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 کیو.